دوستت دارم. خدا من میگه جدی میگی؟ جدی منو دوست داری؟ اگر مرا دوست داری، این عنوان این سری پیغامات در این چند هفته اخیر همینه، اگر مرا دوست داری. چون دوست داشتن خدا عالیه، ولی خیلی سخت نیست، چون دوست داشتنیه، به خصوص خدایی که در کتاب مقدس به ما معرفی شده و ظاهر صورت خدای نادیده، یعنی اون فقط این نیست که به ما بگن خدا اینه، ما بگیم عاشقتیم. خدا محبتش رو نشون داده، به چشم دیدیم، در عیسی مسیح میگه مظهر و صورت خدای نادیده دیدیم. وقتی میبینیم مسیح رو، اگر نمیشناسیش، برو اقل انجیل بخون، بگو این کی بوده، انجیل فقط ببین آقا این شخص کیه، چه شخص، چه خصوصیاتی داره. ولی اینو میخوام بگم، عاشق خدا شدن، بگی دوستش دارم، خیلی خوبه، چون معلومه یکم میشناسیش، به خصوص وقتی مسیح رو مطالعه میکنی. ولی سخت نیست. خب یه آدم دوست داشتنی رو همه دوست دارن و مسیح دوست داشتنی هم همه دوستش داریم. حالا میخوام یه سوال کنم، تا حالا دیدید یک پادشاه همینطوری یه نفر رو که هیچ کسه، به حساب نمیاد، چیزی نداره، اصلا از دو تا پا فلج، علیل، یه گوشه افتاده توی خونه ای، بعد ازش نگهداری کنن؟ تا حالا شده بشنوید که همچین پادشاهی اینو، جوونو بیاره تو قصر خودش و بهش بگه که خب از این به بعد تو اینجا زندگی میکنی، کلی هم بهت املاک میدم و اصلا میخوام مثل پسرای خودم هر روز توی علیل و فلج تو هر روز بیای سر سفره من با هم ناهار بخوریم با بچه هم. همینطوری میشه؟ همینطوری شده؟ این کار رو داوود پادشاه کرد، ولی خب دلیل داشت. داوود پادشاه یه جوانی رو به نام مفیبوشت پیدا میکنه، میپرسه، پرسجو میکنه، پیدا میکنه و میارتش تو قصر پادشاه، تو قصر خودش، میگه برید بیاریدش، در دوم سموئیل فصل 9 میارتش و بهش اینو میگه. و پادشاه گفت مفیبوشت بر سفره من مثل یکی از پسران پادشاه خواهی خورد. بیا مثل پسر منی. چرا آخه؟ دلیلش چیه؟ آیه بالا میگه که آنچرا که بود مال شاول و داوود و خاندانش بود به تو دادم، به برای پسرانت، بندگانت، جهت زمین بهش میدم، محصول بهش میدم، همه. میگه بعدم دوباره میگه که بر سر سفره من خواهی خورد. حالا یه سوال اینه، همینطوری چی بوده، چی شده که حالا پادشاه داوود یه دفعه این مفیبوشت رو آورده؟ تازه مفیبوشت نوه شاول که دشمنش بود و میدونیم پدرش جاناتان، یوناتان هم مرده بود و اگر دقت میکرد که کرد، این پسر در حقیقت باید جایگزین خودش باشه، اون حق پادشاهی دست او هست. بعد هم میبینیم عموش و داییش هستش که دایی پسر که خودش بر علیه داوود بلند میشه، میگه تو نباید پادشاه باشی، ما فامیل شاول هستیم. ولی قانوناً این پسر علیل بعد پادشاه میشه و داوود به جای اینکه دشمنش باشه، تازه پیداش میکنه، به جای اینکه ازش بترسه، چون اونم خواداش مثل خیلی ها که میگفتن پادشاهی بعد از پدر به پسر برسه، دنبال او بودن و میخواستن اونو پادشاه کنن، ولی او داوود نرفت پیداش کنه که بکشه، گفت پیداش کنید بیاریدش و من میخوام که برکتش بدم مثل یکی از پسران. فقط سوال اینه که چرا داوود همینطوری نیست؟ دلیل داره، دلیلش رو در فصلهای قبل پیدا میکنیم. اولا مفیبوشت رو معرفی کنیم، پسر یوناتان هستش و چرا علیله؟ چون وقتی که یوناتان و شاول توی جنگ کشته میشن به دست فلسطینیا، دایه این پسر 5 ساله، 5 ماهه بود یا 5 ساله؟ 5 ماهه، ببینم، فکر کنم کوچیک بود، 5 ماهه بود، نه؟ اینجا نوشتم اشتباه نکنم، آره 5 ماهه. وقتی 5 ماهه بود و پدرش و پدر بزرگش کشته شدن، دایش برای اینکه این کشته نشه، این بچه 5 ماهه رو بر میداره که فرار کنه و نجونش رو نجات بده، پاهاش میخوره این دایه، میفته این بچه، میفته از دو پا، این فلج میشه و حالا چند سال گذشته و بزرگ شده، نوه پادشاه هست. حالا چرا داوود این برکت رو بهش داد؟ به خاطر این، خودش در فصل 2 سموئیل میگه به مفیبوشت رو میگه بیار و مفیبوشت ترسیده، به زور میارنش، میترسه، بعدم بترسه چون خیلی ها طرفدارشن که تو پادشاه بشی و حتما پادشاه اومده که اینو سر به نیست کنه دیگه، هیچ کسی دیگه ای نباشه. بعد داوود بهش میگه ما ترس، زیرا به خاطر، به جوابش اینجاست، به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نمود، تمام زمین پدرت شاول را به تو رد خواهم کرد و تو دائما بر سفره من نان خواهی خورد. کلیدیش اینه، به خاطر بابات، به خاطر بابات من بهت این برکت رو میدم. حالا این بابا یوناتان کیه؟ برمیگردیم میبینیم چه رابطه شیرینی یوناتان و داوود با هم دارن. یوناتان پسر پادشاه است، شاول میخواد داوود رو نابود کنه و بعد داوود از دست شاول فرار میکنه، ولی دوستی زیبایی بین یوناتان که پسر پادشاه و پادشاه خواهد بود و داوود برقراره. میگه که اینها همدیگر رو دوست داشتن. اول سموئیل آیه فصل 18 آیه 3 میگه مثل، میگه یوناتان داوود رو مثل جان خودش دوست داشت. کی؟ کسی که میخواست تخت و تاج او رو بگیره و در حق او بود، ولی محبتی که ما ورای منافع شخصی بود این دوتا با هم داشتن، یک دوستی عمیق یوناتان و داوود داشتن. و حالا یوناتان کشته شده، پدرش شاول کشته شده، بچهش فلج شده، سالها گذشته و داوود به یاد یوناتان، من این دوست عزیز منه، باباشو دوست دارم، مهم نیست که بچهش کیه، بچهش رو هم دوست دارم. امروز خداوند میخواد با ما راجع به همین صحبت بکنه. امروز در اول یوحنا خداوند مچ ما رو میگیره، میگه اگه بابا رو دوست داری پسر و فرزند او را دوست داری. نمیتونی تو با بگی من باباشو دوست دارم خودشو دوست ندارم، این دوتا با هم میاد. داوود یوناتان رو دوست داشت، این پسر اصلا نمیشناخت، گفت برید پیداش کنید، نشناخته دوستش داشت. این نبود که این برای من چه خطری داره یا چه برکتی به من میرسونه، چه فایده‌ای برای من داره، به خاطر باباش، به خاطر محبتی که به یوناتان داشت. من و شما چی؟ میخوام آیه اول یوحنا رو بخونیم که یه خورده مچگیری. اول یوحنا فصل 4 آیه 20 آیه و 21.
اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت کند، دروغگوست. زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است محبت نماید؟ و این حکم را از وی یافته ایم که هر که خدا را محبت می نماید، برادر خود را نیز محبت بنماید.
بله، چطور میتونی بگی خدا رو دوست دارم ولی اون کسی که شبیه خدا آفریده شده، اون کسی که فرزند خداست رو دوست نداشته باشی؟ غیر ممکنه. و خدا میگه اینجا داری دروغ میگی، هنوز برات جا نیفتاده. اگر خدا رو دوست داری، و دست مذهبیانو اینطور میشه گرفت، خیلی ادعا میکنن من خدا پرستم، خدا شناسم، ظاهرشونم هست، کلیساشونم میرن، مسجدشونم میرن، نمازشونم میخونن، دعاشونم میکنن، حتی ممکنه هدیه بدن، ولی وقت تست میکنی آیا فرزندان خدا رو واقعا دوست داری؟ و اگر هر که میگه خدا رو میشناسم محبت نداشته باشه، کلام خدا میگه دروغ میگی. اول یوحنا 5 آیه 1 و 2 فصل بعدی آیه های بعدیش.
هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است، و هر که والد را محبت می نماید مولود او را نیز محبت می نماید. از این می دانیم که فرزندان خدا را محبت می نماییم، چون خدا را محبت می نماییم و احکام او را به جا می آوریم.
آمین. آمین. و پس موضوع امروز اینه، اگر خدا را دوست دارم باید فرزندان او رو هم دوست داشته باشم. و این تست بزرگیه، از خودمون تست کنیم، از دیگران فقط نه. اگه دیگران تست کنی میبینی خیلی راحت، کلام خدا میگه شخص رو از میوه‌هاش میشناسی، ادعاهای پیامبری، ادعای خداشناسی رو از محبتش میشناسی، میوه محبتش. ولی الان موضوع خودمونیم، از خودمون باید شروع کنیم. مایی که میگیم خدا رو دوست داریم، آیا فرزندان او رو دوست داریم یا نه؟ حالا سوال اول، چرا باید او رو دوست داشته باشیم؟ دو تا دلیل اصلیه. من دیگران و فرزندان خدا رو دوست دارم چون خود خدا رو دوست دارم، مثل داوود. اصلا مهم نیست این برای من کاری کرده باشه، نکرده باشه، دوست من باشه، دشمن من باشه، و مهم اینه که چون خدا رو دوست دارم. و خدا میگه تو منو دوست داری؟ میگه من اینو دوست دارم. میگم چون تو دوست داری، چون تو دوست داری، چون به خاطر تو من اینها رو دوست دارم. ما به خاطر خداست که دیگران رو دوست داریم، نه اینه که حالا برای من کاری کردن، محبتی کردن، برای من منفعتی دارن. چون خیلی مواقع دوست داشتن ما با سیاسته، با کسانی دوست میشیم و محبت میکنیم که شاید بعدا به نفع ما بخوره، به درد ما بخوره. این نیست. محبت خدا ساده است، چون تو رو دوست دارم یک طرفه. مهمم نیست که طرف کیه، خوبه بده، کاری کرده نکرده، من خدا رو دوست دارم و بعد دیگران رو، فرزندان او رو دوست دارم چون خدا او رو دوست داره. و منی که میگم خدا رو دوست دارم، اون فرزندان رو دوست دارم. شاید حالا بارها دیدید، حالا ما نمونه خوبش رو برای داوود دیدیم، تو خانه ها، تو خانواده ها، وقتی که ازدواج ها هستش، بعضی مواقع هست این نامادری ها، پدر زن ها، ناپدری ها، پدر، کسانی که خانواده هاشون با هم ادغام میشه، گاهی این نامادری ها، حالا ناپدری ها هم همینطور، خیلی بیرحمن. شاید شما درد کشیدید، شاید دیدید، به خصوص وقتی که مشکل با همسر پیدا میشه، وقتی از با اون شخص مشکل داری، از بچه‌هاش هم متنفری، وقتی اون شخص بهت جفا میرسونه، خون شوهر، شوهر خوبی نیست، و بعد بچه‌هاش رو نگاه میکنی، نفرت داری که این بچه یکم شبیه باباشه، و این بچه بیچاره رد میشی، یه نیشگونم میگیری، یه دونه پس گردنی هم میزنی، دنبال بهانه میگردی که او رو کتک بزنی. شاید شما اون شخصی هستید که این کارو میکنید، شاید شخصی هستید که این بلا سر شما اومده که چرا من که کاری نکردم، چرا بابا این کارو میکنه، چرا دنبال بهانه میگرده، چرا این نامادری اینقدر با من بده، من که تمام خونه، من که کمکش میکنم، من بیشتر از بچهای خودش دارم خدمتش میکنم، من که ازش انتظاری ندارم، من که تو خانه نه باری براشم، بار برمیدارم، چرا بچهاش ول میگردن ولی همه کارو به من میسپاره، بعدم تو سریش هم من میخورم. دلیلش اینه، از بابات متنفره، از بابات دلگیره، و وقتی از بابات دلگیره بلاشو سر تو میاره. یعنی دو طرفش هست، وقتی یکی رو دوست داری بچه‌هاشو دوست داری، و اگه دوست نداری بچه‌هاش هم دوست نداری. اگه میگی بچه‌هاشو دوست ندارم، حالا هر چقدر بگی تو رو دوست دارم، در واقع خودش هم دوست نداری. دومین دلیلش اینه که چرا اگر خدا رو دوست داریم بچه‌هاش هم و فرزندانش رو دوست داریم، برای اینه که خدا دل و چشم و فکر جدید به ما داده. ممکنه بگی خدا رو دوست دارم ولی هنوز برات جا نیفتاده، و اگر جا بیفته و فکرت عوض بشه، با خدا هم فکر بشی، اون موقع میدونی که چرا باید دوست داشته باشی و دوست خواهی داشت. دوم قرنتیان 5:16 میگه حالا که ما به مسیح ایمان آوردیم دیگه چشامون عوض شده. چی میگه دوم قرنتیان 5:16؟
ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمیشناسیم.
به مسیح که ایمان میاری، تولد تازه، یکی از کاراش اینه که این چشم عوض میشه. به خودت یه نوع دیگه نگاه میکنی، به دیگران نوع دیگه نگاه میکنی، به خدا نوع دیگه نگاه میکنی، و باید بکنی. به عنوان یک کسی که به مسیح ایمان آوردی، تو وظیفه داری بری کلام رو بخونی، جایگزین کنی چشتو با چش خدا، فکرتو با فکر خدا. باید عوض بشیم. مشکل ما اینه که وقتی به مسیح ایمان میاریم، همه هنوز همونیم، همونا رو میاریم. خدا میگه نه، فکر و دلتو عوض کن. ما به دیگران دیگه با چش قبلی نگاه نمی کنیم. میگه حتی به خود مسیح هم به چشم قبلی نگاه نمی کنیم. قبلا به مسیح به چه چشمی نگاه می کردیم؟ به چشم حضرت مسیح. به عنوان پیامبر میگه به مسیح که ایمان میاری، اون چشت هم بعد عوض کنی، دیگه با چش قبلی به مسیح نگاه نمی کنی. مسیح نجات دهنده و مسیح صاحب و مالک و خداوند هست. مسیح مظهر محبت خداست. مسیح کسیه که جانش رو داد تا من به خدا وصل شم، و مرد و زنده شد تا به امروز، تا امروز با او رابطه داشته باشم. چشتو بعد عوض کنی نسبت به خدا و به دیگران. و مهمم نیست. پس دو تا دلیل، یکی این که خدا دوستشون داره، دوم من چشام عوض شده، من دیگه انسانها رو اینطوری نمیبینی که بسنجی من اینو دوست داشته باشم، اینو دوست داشته باشم. ببینم اینا معیارهای انسانیه. تو کلیسا به خصوص تمام جهانیان رو باید دوست داشت، ولی امروز بیشتر تمرکز رو میگه بچه‌هاش، فرزندانش. البته اونایی که به مسیح ایمان نیاوردید، فرزندان خدا هستید ولی گم شده اید، هیچ منفعتی براتون نمیاره. یه بچه گم شده تو بیابون، خب چه فایده داره؟ بعد برگردی خونه پدر، اون رابطه پدر فرزندی رو برقرار کنی که حالا منافعش برسه. و وظیفه ما فرزندان پیدا شده خدا اینه که بریم فرزندان گم شده خدا رو بیاریم تو خونه. دیگران رو دوست داریم چون خدا اونا رو دوست داره و چون چش ما عوض شده. فقط این نیست که باشه بابا این آشغال خوب تو دوست داری باشه ما هم دوست داریم، نه، از این گذشته. این شماره یک بود. دوست دارم چون چشم عوض شده. الان فقط به خاطر تو نیست، چون خودم و الان جای تو، من کنار تو هم، من چش تو رو، قلب تو رو دارم، من انسان ها رو از چش تو نگاه میکنم و ارزش اونها رو میدونم. و هر چقدر تو بگی آخه خدا آخه نمیدونی اینا این من رفتم کلیسا این ایمانداران اینا به من آخه بد میگن، خوبی کردم به من بدی کردن، اینا محبت ندارن، به من خیانت کردن، منو تنها میگذاشتن تو جایی که احتیاج داشتم، اینا کلیسا، این کلیسا، این ایمانداران اسمی ایماندارن، من بعد کاری برای من نکردن، آبروم رو بردن، رفتم کلیسا همینطور با غیبت آبروم رو بردن. و خدا میگه سک و سب کن، مگه خودت همه این کارها رو نسبت به من نکردی؟ آیا خودت بوده جاهایی که آبروی من رو بردی؟ جاهایی که به تو خوبی کردم بدی کردی؟ جایی که تو منو تنها گذاشتی، به احتیاج داشتم، بهت اعتماد داشتم ولی اعتماد منو شکستی، مگه همه این کارها رو تو برای من، به خود من، سر خود من نیوردی؟ ولی من تو رو دوست دارم. بیا دل منو بگیر، ببین همون دل منو بگیر که دیگران اگر بهت خیانت میکنند و بهت بدی میکنند، با دل من، تو الان دل منو داری، چش منو داری، به اون صورت باید دیگران رو دوست داشته باشی. اینجا میخوام فقط مشخص کنم وقتی ما کلیسا میگیم یه مشکل بزرگی هست. من این کلمه کلیسا رو خیلی مشکل میتونم توضیح بدم، چون یه چیزی جا افتاده در میان ما. تا میگیم کلیسا هر کدوم یه تصویری داریم، یه ساختمان و یه جایی که جمع میشن و یه کارایی میکنن، و خیلیاتونم خاطرات بدی از کلیسا دارید، مسیحیانی بودید که الان از کلیسا رفتید، اصلا یه تصویر عجیب و غریب و منفی هستش و باید اون رو عوضش کنیم. اصلا کلیسا که ساختمان نیست، کلیسا جمع فرزندان و شاگردان خداست. جمع فرزندان، شاگردان هم اضافه کردم چون این دوتا با هم یکیه، جمع فرزندان و شاگردان خداست، با هم جمع میشن. جمع هم فقط لازم نیست تو کلیسا، با هم رابطه دارن. اصلا تو تمام انجیل و عهد جدید وقتی راجبه کلیسا، راجبه ایمانداران صحبت میکنن، اصلا کلیسایی وجود نداره، کلیسای ساختمانی وجود نداره. اینا فقط با هم رابطه دارن، تو خونه جمع میشن، با هم دوستن، تو خونه هم که 5000 نکنه میتونن جمع بشن، با یه تعدادی رابطه دارن. رابطه است که کلیسا رو بنا میکنه و این رابطه است که خدا براش ارزش قائل هستش و ما باید براش ارزش قائل باشیم. ما ایرانیان مسیحی معنی کلیسا رو نفهمیدیم، سرسری رد میشیم و خواسته و ناخواسته باعث ضعف و خرابی بدن مسیح میشیم. باز نمیگم کلیسا، میگم بدن مسیح. بچه های خدا، خانواده خدا رو خواسته و ناخواسته داریم ضربه میزنیم چون نفهمیدیم، چشم و فکر خدا رو دریافت نکردیم. حالا یه سوال اینه، خب شما میگید اینا جمع شاگردان و فرزندانن، آخر نفهمیدید آخر این کلیسا یا جمع که میشیم تو خونه ها یا با هم رابطه داریم، فقط به خونه ها نیست، خیلی ها سر کار سر ناهارشون با هم جمع میشن، بعضیا تو پارک ها جمع میشن، بعضیا آنلاین جمع میشن، اصلا رابطه است. کلیسای هفت رو رابطه است. الان شما که میگه عضو کلیسای هفت هستم یا دلتون چسبیده، به خاطر رابطه است و دوست داریم این رابطه دو طرفه باشه. شما رو دعوت میکنیم به رابطه دو طرفه، ولی رابطه است، رابطه قلبیه. اینه که کلیسای هفت رو بنا میکنه. کسانی که قلبا به ما وسستید عضو این کلیسا هستید، چون رابطه است و شما رو دعوت میکنم که در این رابطه با هم همکاری هم بکنیم. ولی حالا سوال اینه، این شما که میگید که کلیسا جمع فرزندانه یا جمع شاگردان، آخر نفهمیدیم کدوماش هست. هر دوش هست، فقط جمع فرزندان نیست. در حقیقت جمع فرزندانیه که یه بابایی دارن نمونه، هدف داره، دوستشون داره، داره کاری رو میکنه و این فرزندان میگن که ما میخواییم مثل بابامون بشیم. اصلا تعریف شاگردی اینه، شاگردی مسیح یعنی اینه، من میخوام مثل مسیح بشم، هم در شخصیت هم در اعمال. اصلا شاگردی همینه. پس فرزند و شاگرد یکیه، اگر یکیشو در بیاری نمیشه فقط شاگرد خداوند. نه شاگردی، بله شاگردی هستی که میخوای مثل این خداوندت بشی، ولی در ضمن در این حال اون خداوند بابات هم هست، عشقم هست. فقط معلم و شاگردی نیست، توش عشقه. اگر تنها باشه فقط بابامه، میشه مسیحای لوس، بابا بابامه، مثلا بابا. خب بابام به من میرسه، بابام منو دوست داره، بابام احتیاجات منو برآورده میکنه، بابام از من حفاظت میکنه. همه خوبه، ولی نصف مسیحیته، نصف مسیحیته. نصف دیگه مسیحیت میخوام مثل بابام بشم و میخوام کار بابامو انجام بدم. این میشه مسیحیت کامل. کلیسا خانواده خداست. اول قرنتیان 3 فصل 3 آیه 16 تا 18 چی میگه؟
آیا نمیدانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل خدا مقدس است و شما آن هستید. زنهار کسی خود را فریب ندهد. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد.
اینجا یه هشداره، میگه هر که، هر کس، فرقی هم نمی کنه، فقط از دولت ایران باشه، از مذهبیون باشه، از خود کلیسا باشه، شبان کلیسا باشه، فرقی نمی کنه. میگه هر کس که به این بدن صدمه بزنه، چی میگه اون جمله شو دوباره بخون. آره اون قسمت هشدار.
اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد، زیرا هیکل خدا مقدس است و شما آن هستید.
و شما آن هستید، میگه این بدن مسیح، هیکل یعنی بدن، بدن یعنی ما خانواده. میگه هر که به این خانواده صدمه بزنه، هر که، من او را هلاک میکنم. خدا برای بچه‌هاش، برای خانواده‌اش غیرت داره، خدا برای کلیساش غیرت داره، و وای به حال هر کسی که بخواد به اون صدمه بزنه. ما مسیحیان ایرانی خورده سرسری حواسمون نیست، نمیدونیم، جدی نمیگیریم که آیا من دارم بدن مسیح رو بنا میکنم یا خراب میکنم. خیلی راحت غیبت کنیم، خیلی راحت بذاریم بریم ضربه بزنیم، و خداوند اینجا یه هشدار میده. خداوند میگه من برای خانواده‌ام غیرت دارم. اصلا تصویری که خدا از جمع مسیحیان میده، انواع اقسام کلمات به کار میبره، میگه خانواده من، یه جا میگه بدن من، بدن اعضای من که من سرم، یه جا میگه عروس من، یه جا میگه بنای من، هیکل من، من معمار هستم که دارم میسازم. حالا میگه چرا اینقدر تصاویر مختلف؟ چون اینقدر معنی بدن مسیح عمیقه، درست مثل تثلیث، اینقدر عمیقه که هی باید عکس بگیری، هی از این زاویه عکس بگیری، از اون زاویه عکس بگیری، از بالا عکس بگیری، حالا این عکس‌ها رو هی کنار هم بگذاری تا کم کم متوجه بشی موضوع چیه. در افسوسیان فصل 1 آیه 22-23 میگه که کلیسا بدن مسیح کیه؟
و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پوری او که همه را در همه پر می سازد.
بدن مسیح خود اوست که همه چیز را در همه چیز پر می سازد. یعنی ما بدن مسیح، من و شما، هر جای دنیا هستید، من و شما به یه جا وصلیم و بدنیم و باید با هم کار کنیم، و مسیح در من و شما، در همه ما داره پر میشه. یعنی ما جمعاً حضور مسیح روی زمین هستیم. من قسمت خودم، من اون چیزی که خدا به من داده، شخصیتی که داده، عطایایی که داده، محبتی که داده، خدمتی که داده، من قسمت خودم رو انجام میدم، من اون زاویه، اون لایه خودم رو میخوام انجام بدم، ولی ما لایه های مختلف کنار هم با هم مسیح رو به جهانیان میشناسونیم. وقتی که اعمال رسولان فصل 9 شاول رو شاول که بعدن پولس شد و میخوام به یادتون بیارم، پولس شاول، یعنی هم پولس، حالا بگم که قاطی نکنی، پولس کسی بود که مسیحیان رو میکشت و فکر میکرد خدا رو داره خدمت میکنه، و اسب گرفته بود و یک دستور هم گرفته بود از خود معبد، از رهبران مذهبی، که بره شهر به شهر مسیحیان رو بکشه. سوار اسب شده بود، و در اعمال فصل 9 آیه 4 میبینیم که سر راه که داره میره دمشق که مسیحیان رو بکشه، مسیح به او ظاهر میشه، میفته، کور میشه، و بعد یه جمله مسیح بهش میگه، میگه شاول شاول بشتی نمیگه، میگه که نمیگه که شاول شاول چرا به کلیسا صدمه میزنی، نه اینو نمیگه، نمیگه شاول شاول داری چه کار میکنی، داری به ایمانداران داری صدمه میزنی، نه اینم نمیگه، حتی اینم نمیگه که شاول شاول داری این مسیحیان رو که میکشی داری فرزندان منو میکشی، حتی این رو هم نمیگه. چی میگه؟ شاول داریش بخون.
بله ببخشید
بخون. آره.
و به زمین افتاده آوازی شنید که بدو گفت ای شاول شاول برای چه بر من جفا
بر
میکنی؟
من بابا داره مسیحیان رو میکشه، میگه تو داری به من جفا میرسونی. از خود مسیح بپرسی کلیسا کیه، ایمانداران، میگه منم، خودش میگه بدن با سر یکیه، جدا نیست. وقتی به کلیسا به ایمانداران صدمه میزنی با خودش روبرو هستی. کسانی که میخواید کلیسا رو نابود کنید داری خودش رو نابود میکنی و با خودش روبرو هستید. کسانی که غیر مسیحیایی که از مسیحیت میترسید، عجیبه، مثلا مسیحیتی که داخل ایرانه خب چی میگه؟ میگه همدیگر رو محبت کنید، دشمن خود رو محبت کنید، برای رهبرانتون دعا کنید، بعد به معتادین برسونید که آزاد بشن، برید شفا رو بیارید، برید محبت رو بیارید، آزادی رو بیارید، نجات رو بیارید و شهروندهای خوبی در کشورتون باشید، بعد اینا دشمن دارن، شاید گناهان خودشون رو میشه. وقتی افراد اینطوری زندگی میکنن نداشتنهای خودشون رو میشه و برای همینه که دشمن مسیحیان میشن. ولی اگر به کلیسا صدمه بزنی، مسیح برای کلیساش ایستاده و غیرت داره و میگه چرا به من صدمه میزنی. حالا بعد خدا از ما میگه، میپرسه بعد چه کار بکنیم یا نه، چند تا کار رو بعد انجام بدیم. میگه خب حالا من متوجه شدم بعد چه کار کنم. یک، فکر و دل خودمون رو نسبت به ایمانداران، به مسیحیان و کلیسا باید عوض کنیم. فکر و چشم عوض کن، همینطوری هم نگو، باید روش کار کنی. من شده بارها یکی دو سال درس دادم، با افراد کار کردم، بابا کلیسا اینه، کلیسا اینه، کلیسا. بعد از دو سال وقتی باهاشون صحبت میکنم راجع به کلیسا، تا کلمه کلیسا رو میگم جواب میدم، میگم بابا نفهمیدن، هنوز اون تصویر غلطی که از دنیا و از خودشون دارن، از هنوز با فکر خدا، با چش خدا هنوز یکی نشدیم. هنوز کلیسا رو یه باشگاهی میبینیم با هم جمع شدن، بودن نبودن، انتظاراتی که از اونها داریم. اول یوحنا 3:16-18 شماره 2 میگه در کلیسا تو کارت اینه که احتیاجی رو که میبینی بکن. بفرمایید بخونید.
اول یوحنا 3:16-18
آره.
از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. لکن کسی که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارد، چگونه محبت خدا در او ساکن است؟ ای فرزندان، محبت را به جا آریم، نه در کلام و زبان، بلکه در عمل و راستی.
اینجا حالت شخصیشو میگه، البته همیشه شخصیه، همیشه ما میگیم کلیسا رو دوست دارم و با یه نفر رو باید دوست داشته باشی. من میخوام به کلیسا کمک کنم. خب کمک کن و باید یک نفر. اینجا میگه که اگر میگی برادرم رو دوست دارم براش و در احتیاج میبینی، کاری میتونی بکنی نمیکنی، باز داری دروغ میگی. ما مسیحیان اگر میبینی برادرت بیکاره، باید تو کمک کنی دنبال کار بگرده، براش کار پیدا کنی، بگی شغلت چیه، تجربت چیه، چش و گوشتو باز کن، شاید خودت تاجری، بهش کار بدی. این وظیفه است، این دل خداست، تشویق. و چجوری؟ فقط هم پول نیست، قسمت مالی کمک کنی، گوش شنوا، برادرت دلتنگه، خواهرت دلتنگه، یا باش صحبت کنی، مشاوره بهش بدی، دلسوزی داشته باشی، دل بسوزونیم برای همدیگه. اگه کاری میتونیم بکنیم، ولی خیلی مواقع چیزایی که انجام لازمه بدیم پولی هم خرج نمیشه، قدرت باش بشینی، محبتش کنی، تشویقش کنی، بلندش کنی، چیزی که یاد گرفتی رو بهش منتقل کنی. مشکل ازدواج داشتی، خدا حل کرده، کمک بکن برای ازدواجش. معتاد بودی، حالا آزاد شدی، کمکش کن از اعتیاد آزاد بشه. شماره 2، احتیاج رو میبینیم بعد براش کاری بکنیم. و شماره 3، هشداری که بعد از خدا بترسیم. خدا ترسی، مواظب باشیم چه کار داریم میکنیم. پولس سوار اسب بود و میخواست با این اسبش بره و مسیحیان رو نابود کنه، و خیلی از ما مسیحیان سوار اسبامون هستیم. بعضیامون سوار اسب انتقام هستیم. من اینا رو تو مسیحیان دیدم، تو کلیسا زخمی شده و فکر میکنه مأموریت داره، من باید این کلیسا رو نابود کنم، من دیگه این در منو بیرون کردید، این در این کلیسا رو من میبندم. انتقام، طرز فکر ایرانی، اگر من نباشم اصلا شما هم نباشید، اگر این کلیسا من نیستم اصلا این کلیسا باید بسته بشه، تو این شرکت اگر من رو بیرون میکنی این شرکت ورشکست بشه. از یا میگم چون ایران نباشد تن من مباد، اکثر افراد برعکسشه، میگن اگر تن من نباشد ایران مباد، من نباشم ایرانم نباشه، من مطرح هستم. و ما این طرز فکر رو تو کلیسا هم آوردیم. زخمی شدی، فکر میکنی که به تو احترام گذاشته نشده، به هر دلیلی الان زخمی هستی، و بعد سوار اسب انتقام شدی، میخوای مسیح رو و بدنش رو نابود کنی. مسیح میگه من جلوت میستم، این بدن منه، تلخیاتو کنار بگذار، با من همدل شو، به جای ضربه زدن، به جای اون غیبت ها که بخوای به ریشه بکوبی و بخوای که تلخی رو بیاری، جدایی ها رو بیاری تو کلیسا. یه گروه رو بعضی از کلیسا میرن، سعی میکنن تا اندازه‌ای که میتونن ببرن و ببرن، اگر دلشون خنک شه بگن من تنها نبودم، بابا اینا هم هستن، من فقط مشکل نداشتم، همه اینا با تو مشکل دارن. یه اسب دیگه ای که سوار هستیم اسب غروره. با اسب غرور سوار شدیم، میخوایم کلیسا رو بکوبیم، میخوایم مسیح رو، بدن مسیح رو زخمیش کنیم. و غرور اینجاست که من بهتر میدونم، او چقدر میشته، این شبانان بلد نیستن که کلیسا رو اداره کنن، اینا بلد، این بلد نیست موعظه کنه، اون بلد نیست مشاوره بده، این یکی محبت نداره، این کلیسا چیزی رو نداره. میگن محبت نیست. آقا من بلدم، اگه من جای شبان بودم این کارا رو میکردم، من شبان کارشو بهتر بلد نیست، من بهتر بلدم. و بعدم اینو تو کلیسا شایع میکنن، بابا این چه کلیساییه، بابا این چه شبانیه، پیغامشو دیدی، این شبان مثلا شبان نیست، دل نداره، من مریض بودم نیومده سر به من بزنه. آقا این کلیسا ببریم بابا، بیایم با هم جمع بشیم بریم. اسب غرور، فکر میکنی که تو بهتر بلدی، فکر میکنی تو بهتر میتونی کلیسا رو اداره کنی. غروری که این غرور جای دیگه هم میاد بیرون. من اصلا تو کلیسا گاهی جرأت من میکردم و گاهی هم میکنم، ولی خیلی مواقع از یکی تو کلیسا میپرسید به نظر شما این مشکل کلیسا رو چه کار کنیم؟ وای چه اشتباه بزرگی برای یه شبان، از یه ایرانی مسیحی. نمیگم همه هستن، من کلیشو میگم، مسیحای خیلی خوبم هستید، همه رو نمیخوام بکوبم، ولی خیلی از این قسمت زیاده. از این ورسی به نظر تو این مشکل کلیسا رو چیکار کنی؟ هر چی میگه باید انجام بدی.
آره
هر چی میگه بهت گفتم، میگه من میگم شما باید انجام بدی، چرا پرسیدی؟ و وای به حال تو اگه سه نفر بپرسی سه تا عقیده مختلف، اینو انجام بدی این دو تا از کلیسا میرن، اینو انجام بدی این دو تا دلگیر میشن تا به آخر دشمنتن، که چرا حرف ما رو انجام دادی، به ما بی احترامی کردی. حتی بعضیا ازشون نخواستی میان جلو و میگن که شما، من اینجا یه پیشنهاد دارم، این قسمت کلیسا بعد اینجاش یه اشکالاتی داره، یه ضعفایی داره، شما چرا به این توجه نمی کنید این کارو بکنید؟ و انتظار دارم که چشم قربان فردا هم بهت گزارش میدم، ولی حتی بهش بگی خب شما هم بیاد کمک. نه دیگه خودت انجام بده، حتی حاضر نیست کمک بکنه، ولی اگر نکنی فردا دلخوره ازت، که من به شما گفتم ببین این من دیدم این آقا این قسمت کلیسا مشکل داره، چرا حل نکردی؟ منم که بهت گفتم که غرور، گفتی دست بلند کن و کاری انجام بده. غرورمون رو کنار بگذاریم. یک اسب دیگه هست که باهاش سوارش شدیم و میخوایم کلیسا رو نابود کنیم، ما مسیحیان رو دارم میگم، اسب الهیاته که ریشش از غروره. سوار اسب الهیات شدیم، این از خدا نیست، این نیست، میرم خراب میکنم، میرم نابود میکنم. خیلی هم جدی، این کلیسا از خدا نیست، این شبان از خدا نیست، منم خوانده شدم، مثلا این چند میلیونی که دارم به جهنم میرم به جهنم، من این یکی شبانو من باید بندازم، باید این کلیسا رو نابود کنم، چون یه جای تعلیمشون اشتباه است، اونم تازه از نظر من که دیگه من مقام الهیاتی من دیگه بالا سر چی میگم اشتباس دیگه، کسی هم حق نداره به من بگه کجای کار من شد، من درستم. خیلی از افراد هستن سوار اسب الهیاتی میخوان کلیسا رو نابود کنن و خدا میگه جلوی تو من ایستادم. شبانایی بودن که دلشون، ببین دل شاول بد نیست، میگه که من دارم خدا رو خدمت میکنم، سوار اسب شده که من جلوی کار غلط اینا رو بگیرم، مسیحیان غلط رو بگیرم. دل شاول بد نبود، کشتن مسیحیان رو با دل خوب انجام میداد و این شبانان و این خادمینی که سوار اسب الهیات شدن دلشون فکر میکنن دارن درست میگن، من جلوی تعالیم غلط رو باید بگیرم. و یه شبان میگم بیا بشینیم با هم صحبت کنیم، میگه من حتی با تو صبحانه هم نمیخورم، تو تعالیم غلط من با تو نمیشینم اصلا صحبت کنم. یادم یکی دیگه بود مال چند سال پیش که میگفت اصلا خواندگی داشت، من همچین چیزی تا حالا ندیدم. خواندگیش یعنی اینو از خدا گرفته بود که خدمت شبکه هفت رو نابود کنه، کلیسا ایرانیان رو نابود کنه، نه اینکه مخالف بود، اصلا میگفت من از خدا گرفتم. حالا از کدوم خدا نمیدونم. بیایم فروتن شیم، از اسب بیایم پایین. شاید هم بهت بگم از خر شیطان بیایم پایین، سوار اسب نیستیم، سوار خر شیطانیم که بیایم پایین. من بعضی ها فکر میکنم انجیلی، من الهیات انجیلی، همه اینا خوبه ها، ولی روحیه غلطه. من الهیات انجیلی، من که پنتیکاستیه، من کاریزماتیک، من الهیات کاریزماتیک اونجا خوندم، اونجا کلیسا خیلی هم عالیه، من پرزبیتریم، من مشایخیم، من اسقفیم، اینا الهیاتشون عالیه دیگه، من گرفتم و کامله دیگه. و این چارچوب من یاد گرفتم هر کی آخر چارچوب باشه میکوبم، یا حداقل خیلی باشه تحمل میکنیم. بابا خب اشتباه، بله اشتباه کردی، خب دوست دارم، اشتباهه، داری به جهنم میری و خدا باهات نیست، ولی خب نمیاد بگه خب شاید تو چیزی داری که من بعد یاد بگیرم. این فرقه ها هر کدوم چیزهایی رو از خدا دارن، چیزهایی رو خدا براشون مکشوف کرده. روی اسب فرقه بازی نیست، بگی ما اینیم، ما باپتیستی هستیم، ما اینیم، همه هم خوبن، آن من از همه شونم یاد میگیرم، همه شونم چیزهای خوب دارن. ولی وقتی اون تعصب و اون اسب الهیاتت سوار میشی، مثل پولس میری که کلیساها رو بکوبی، خادمین رو بکوبی، خداوند میگه دل منو نداری، دروغ میگی، منو میشناسی، چش منو نداری، دروغ داری میگی، و اگر داری خراب میکنی با خود من روبرو هستی. شماره 4، کاری که باید بکنیم، عامل شفا، اتحاد و بنای کلیسا باشیم، چیزیه که خدا از ما میخواد. خدا از من و تو میخواد بیستیم و کلیسا رو بنا کنیم. آخه اگه شرموز اینا، این کلیسا، میگم چرا اومدی بیرون؟ آخه این کلیسا محبت نداره. میگن محبت، تو داری؟ آره. خب برو بهشون یاد بده. اتفاقا به تو که میگی من محبت کامل دارم، خب اتفاقا الان که بیشتر احتیاجه، اونی که ندارن، خب برو بهشون یاد بده. چرا اومدی بیرون؟ معلومه دوست نداری خدا رو، این ایمانداران رو دوست نداری، خودتو دوست داری، یه خورده اذیت شدی اومدی بیرون، دوست داری برمیگردی میگی من میخوام کار کنم، میخوام کمک کنم. اینا به من ضربه زدن، اینا همه بچه‌ن، نابالغن، اصلا ایمان بچگانه دارن، اومدم برم یه کلیسای آمریکایی خارجی، اینا خیلی خوب درس میدن. خب داری میری، خیلی خوبه، برو بگیر. ولی این بچه‌ها رو تنها، اگه میگی بچه‌ن، اتفاقا به تو، به تو که فکر میکنی بالغی، به تو خیلی بیشتر احتیاج دارن. برگرد و خدمت کن. من خودم سالها و کلیسای خارجی و خود کتاب موعظه خودم، خودم رو تقویت کردم تا بتونم به دیگران بدم. وقتی شبانه کلیسا هستی کی بهت میده؟ بعد بدی. یادم خیلی هفته ها وسط هفته میرفتم یه بایبل استادی آمریکایی، یه معلم خوبی بود، چهارشنبه ها درس میداد، میگم یه جا اقلا من یه تغذیه‌ای بشم، خودم کتاب، کلام خدا میگرفتم. برای چی؟ من مطرح نیستم که بدم. اگر کلیسای خارجی هم میرید، اگر خارج ایران هستید، کلیسای خوبی پیدا کردید، میرید بگیرید، عالی، ولی بعد برید کلیسا رو بنا کنید. به تو احتیاجه. الان میگن که بعضیا میگن 1 میلیون، بعضیا 3 میلیون، بعضیا تا 6 میلیون میگن ایرانی مسلمان زاده مسیحی داخل ایران هست که کلیسا ندارن، تعلیم ندارن، بعد احتیاج به من و شما دارن. امروز میخوام از همه شما، چه داخل ایران و به خصوص خارج ایران، دعوتتون کنم بیایید دست در دست هم دیگه خدا رو دوست داشته باشیم بچه هاش هم دوست داشته باشیم، کلیسای جفا دیده ایران رو هم دوست داشته باشیم، اون 3 میلیونی که الان تو خونه هاشون بدون کلیسا تو ترس در انزوا دارن زندگی میکنن. دل من و شمایی که خارج هستیم بسوزه، بیایم دست در دست هم دیگه. میخوام شما رو دعوت کنم با شبکه 7، با کلیسای 7 همکاری کنید، بیایم با هم این کلیسا رو بنا کنیم، کلیسای ایران رو در سراسر جهان. اگر نداری نگو خدا رو دوست دارم، اگر این دل رو نداری نگو خدا رو دوست دارم. خدا امروز مچک میگیره، میگه اگر منو دوست داری فرزندان منو دوست داری، و اگر فرزندان منو دوست داری با حرف نیست، یک قدم بردار، یک کار بکن که کلیسای من، فرزندان منو برکت بدی، جمع منو بنا کنی، کلیسای داخلی رو بنا کنی، کلیسای شهر خودت رو بنا کنی، با کلیسای 7، با شبکه 7 همکاری کنی. یه قدمی بردار، وگرنه فقط به حرف نیست، داری دروغ میگی. خداوند ما رو از دروغ آزاد کن. خداوند ما حرف زیاد میزنیم ولی عمل کم. به امروز آینه رو جلوی ما گرفتی که میگیم تو را دوست داریم ای خداوند. به امروز توبه میکنیم، فکرهای غلطمون رو کنار میگذاریم و میگیم خداوند چون تو رو دوست دارم ایمانداران رو دوست دارم، و چون تو رو دوست دارم جمع ایمانداران رو دوست دارم، و چون تو رو دوست دارم هیچ کاری نمی کنم که به کلیسای تو ضربه بزنم. آمین.